از فرنوش تدیان تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان
هست ای نازنین با که دلداری وفا جهانی عشق و صفا امرو گربارانه هست ای نازنین با که دلداری وفا
بخش اصلی گفتگوی امشب را آغاز میکنیم. همونطور که در ابتدا خدمتون عرض کردم در خدمت خانم سحر کمالوند کارشناس و محقق موسیقی هستیم. مهمان گرانقدری در برنامه امشب نیستان حضور دارند، آقای کاوه رضوانی راد، حقوقدان و مشاور حقوقی خانه موسیقی. سلام میکنم به شما آقای رضوانی راد، شبتون بخیر، به نیستان خیلی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر. خیلی خوشحالم که این فرصت در اختیار من قرار گرفته و امشب خدمت شما و شنوندگان عزیز نیستان هستم.
خب دیگه زمان رو از دست نمیدیم، گفتنی بسیار زیاده، در خدمت شما و خانم کمالوند هستیم. بفرمایید خانم کمالوند.
خوش آمد میگم به شما آقای رد. من یه توضیحات مختصری رو خدمت شنوندگان ارائه کردم و ترجیح میدم که از حضور شما استفاده بکنیم من سخن رو کوتاه کنم.
من یه مقدمه کوتاهی رو عرض بکنم در مورد اینکه چرا ما اساساً به نهاد صنفی نیاز داریم و چرا در جامعه هنر به ویژه نهاد صنفی اهمیت بیشتری پیدا میکنه وجودش. ببینید، سال هاست که تئوری دولت بزرگ دیگه در علوم سیاسی به فراموشی سپرده شده. ثابت شده اگر دولت میخواد کارآمد باشه، دولت اگر میخواد چابک باشه، باید از نهادهای تحت تصدی خودش کم بکنه، بیشتر به امور سیاستگذاری مشغول بشه و امور مربوط به اجرا رو به مردم بسپاره. تئوری دولت کوچک امروز به عنوان تئوری مسلط در علوم سیاسی تقریبا در تمام جهان مورد پذیرش قرار گرفته. در کشور ما هم با توجه به اینکه در اصل 44 قانون اساسی مسئله خصوصی سازی و سپردن امور به مردم مورد تأکید قرار گرفته، هم به هر حال سیاست کلی نظام و برنامه‌های توسعه بر این بوده که مشارکت مردم در امور به خصوص امور فرهنگی و هنری بیشتر بشه، یک اهتمامی همیشه وجود داشته که نهادهای صنفی شکل بگیرن برای اینکه بتوانند بخشی از اموری رو که دولت تا به امروز انجام میداده و به هر دلیلی ناکارآمد بوده از این به بعد سپرده بشه به اهالی فرهنگ و هنر. ببینید خانم کمالوند، نهاد صنفی اساساً در حقوق کجا قرار میگیره؟ نهاد صنفی یک جایی بین مردم و حاکمیت قرار میگیره، یعنی از طرف مردم، از طرف اعضای یک صنف میره با حاکمیت گفتگو میکنه. به چه هدفی گفتگو میکنه؟ به هدف این که بتونه حد اکثر منافع رو برای اعضای صنف خودش فراهم بکنه. سابقه نهادهای صنفی در ایران بسیار سابقه طولانیه، برای همینه که قانون فعلی کار ما از تشکیل نهادهای صنفی در ماده 131 خودش حمایت کرده و اونها رو به رسمیت شناخته، چون نهادهای صنفی مدنی ترین شکل گفتگو میانه مردم و حاکمیت هستند. ما زمینه‌های قانونی کافی بنابراین برای تشکیل نهادهای صنفی داشتیم. ضرورتش هم حس میشه. ببینید، هنرمندان مثل همه طبقه‌های دیگه اجتماع نیازهایی دارند، انتظاراتی دارند. یک حداقل‌های معیشتی رو میخوان، حداقل‌های امنیت شغلی رو میخوان، حداقل‌های تامین اجتماعی رو میخوان که بنا به هر دلیلی این امکانات امروز در اختیار دولت هست. چطور باید گفتگو بکنن هنرمند و دولت؟ یک هنرمند که نمیتونه شخصا بره با دولت گفتگو بکنه. اینجا بحث گفتگوی میان نهادها پیش میاد. نهادی که نمایندگی بکنه هنرمندان رو بهش میگیم نهاد صنفی. این نهاد صنفی وظیفه اصلیش حمایت از حقوق بدیهی هنرمندان در مواجهه با دولت برای یک زیست اجتماعی مدنی است. الان مثلا خانه موسیقی.
بله.
خانه موسیقی در نظر موسیقیدانان، در نظر وزارت فرهنگ و ارشاد، در نظر اداره کل موسیقی، اینها همشون خانه موسیقی نهاد صنفی هنرمندانه. حدود 15,000 عضو داره در سراسر کشور، 11 کانون سراسری داره. اما به اساسنامه خانه موسیقی نگاه میکنید، میبینید خانه موسیقی به عنوان یک مؤسسه فرهنگی و هنری ثبت شده و مؤسسه فرهنگی و هنری اساساً در کارکرد حقوق عمومی ایران نمیتونه به عنوان نهاد صنفی در نظر گرفته بشه. بنابراین ما اگرچه بر اونها وظیفه نهاد صنفی بار میکنیم، یعنی انتظاری که امروز وزارت فرهنگ و ارشاد و دفتر موسیقی از خانه موسیقی داره اینه که کار صنفی بکنه و واقعا هم کار صنفی میکنه، یعنی امروز انتظاری که در جامعه موسیقی از خانه موسیقی وجود داره انتظار یک نهاد صنفیه.
خب این تلاش رو داره میکنه خانه موسیقی،
بخشیش میتونه این باشه بدون تردید. البته در مورد اینکه آیا انتظارات از خانه موسیقی به عنوان نهاد صنفی و اختیاراتی که یک نهاد صنفی داره یا نه با هم تطبیق داره باید صحبت بکنیم. باید ببینیم آنچه که از خانه موسیقی و هر نهاد صنفی مرتبط با هنر انتظار میشه میره به عنوان یک نهاد صنفی انجام بده در این سالهای فعالیت انجام شده یا نه. بنده به عنوان یک حقوقدان تصورم اینه که ظرفیت نهادهای صنفی خیلی فراتر از این چیزی بوده که در این سالها اتفاق افتاده. چرا ما به نقطه مطلوب نرسیدیم؟ علتهای زیادی داره. یه دونش و شاید مهمترینش بدون تردید این بوده که ما در قانون فعلی کشورمون به خصوص در قوانین کار جایگاهی برای نهاد صنفی مرتبط با حوزه هنر تعریف نکردیم. این یک بحث بسیار مهم هست. شما تا زمانی که محمل قانونی درست برای فعالیت نهاد صنفی نداشته باشید، اون نهاد صنفی میخواد کجای قانون شکل بگیره؟ شما هر نهادی رو در حقوق عمومی تعریف میکنید، ابتدا باید ظرفش، فرمش، محملش در یه جای قانون تعریف شده باشه. شما جایی رو برای نهاد صنفی هنر تعریف نکردید. طبیعتاً وقتی تعریف نمیکنید، هر نهادی که بخواد عرفاً این وظایف رو بر عهده بگیره در بخشی از وظایفش دچار اختلال میشه.
پس ما باید یه پله عقب‌تر از خانه موسیقی یا حالا هر نهاد دیگه بریم و توی در واقع جایگاه قانونی اون نهاد رو اول بررسی کنیم. الان اقداماتی صورت گرفته برای این کار؟
خیلی جالبه که خدمتتون عرض کنم در تمام این سالها با وجود اینکه تقریبا همه، هم قانونگذاران، هم موزیسین‌ها، هم اهالی وزارت فرهنگ، همه میدونستن که یه همچین اشکال قانونی وجود داره، تا تصویب قانون برنامه ششم توسعه تقریبا هیچ اقدام عملی برای این کار صورت نگرفته بود. در قانون برنامه ششم توسعه که امسال ابلاغ شد، در ماده 92 این قانون بند چه، مجلس دولت رو مکلف میکنه نظام صنفی هنرمندان رو سازماندهی بکنه و این به عنوان یک تکلیف قانونی برای اولین بار بر عهده دولت قرار میگیره که نظام رسانه‌ای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه رو سازماندهی بکنه. و خب قانون برنامه ششم توسعه قانون بالادستیه. وقتی از طرف مجلس به دولت ابلاغ میشه، دولت مکلف هست که این کار انجام بده. در دولت گفتگوهای انجام میشه و مشخصا وزارت فرهنگ و ارشاد از طرف هیئت دولت مسئول میشه برای اولین بار در تاریخ قانونگذاری کشور ما نهاد صنفی هنرمندان رو سازماندهی بکنه. خب کار درستی که در وزارت ارشاد انجام میشه و واقعا قابل تحسینه اینه که در وزارت ارشاد تشکیل در واقع نظام صنفی فراگیر هنرمندان به جای اینکه سپرده بشه به دولت، سپرده میشه به خود هنرمندان. یعنی وزارت ارشاد آقای سید آبادی رو مأمور میکنن که خودشون به حال از فعالان قدیمی حوزه نهادهای صنفی هستند در حوزه ادبیات کودک، ایشون در وزارت ارشاد مأمور میشند نمایندگان نهادهای صنفی شناخته شده کشوری رو جمع بکنن. حدود 14 تشکل فعلی شناخته شده کشوری در شاخه‌های مختلف سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، خوشنویسی، ادبیات، رسانه، روزنامه‌نگاران جمع میشند، نمایندگانشون معرفی میشن به این جلسات و تقریبا در یک زمانی حدود 18 ماه بیش از 50 جلسه تخصصی با حضور نمایندگان اصناف و حقوقدان ها برگزار میشه، مدل های مختلفی هم بررسی میشه و در نهایت میرسه به یک الگویی که الگوییست که تقریبا دو هفته پیش با هماهنگی و همکاری بین وزیر فرهنگ و ارشاد و وزیر کار تصویب نامش به تصویب میرسه، حالا بناست که در هیئت دولت مطرح بشه. و اتفاق بزرگ این تصویب نامه که خیلی برای ما مهم هست اینه که یک اشکال اساسی در قانون کار ما برطرف میشه و اون اصلاح ماده 131 قانون کار هست که با اون اصلاح اگر در هیئت دولت به تصویب برسه و بعد مجلس اون بند قانون کار رو تغییر بده، خلق و تولید آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای از این به بعد کار محسوب میشه.
خب من اینو می‌خواستم ازتون خواهش بکنم که در مورد همین ماده قانونی که حالا چه هست و اشکالی که بر اون وارد شده یه توضیح بفرمایید، دوستانی که حالا دنبال می‌کنن ممکن در جریان نباشن.
ببینید یه اشکال بزرگی که تو چرا تا حالا نهاد صنفی شکل نگرفته.
بله.
برای اینکه در قانون کار ما خلق، تولید و پدیدآوری آثار فرهنگی و هنری کار محسوب نمی‌شد. وقتی هنرمندان برای تأسیس در واقع تشکل‌های صنفی به وزارت کار مراجعه می‌کردند، وزارت کار از اونها می‌خواست برای اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی قرارداد کار ارائه بدن. تعداد مشخصی قرارداد کار، مثلا میگفتن شما باید 3 قرارداد کار بیارید که برای ما احراز بشه رابطه شما کارگری و کارفرمایی و بعد به شما اجازه تأسیس نهاد صنفی داده بشه. اما مشکلی که وجود داره اینه که خب بخش کوچکی از هنرمندان داره قراردادهای کار هستن. بسیاری از هنرمندان حالا به تعبیر امروزی فریلنس کار میکنن، یعنی در استخدام کسی نیستن. شما فرض کنید یک نقاش یا یک نویسنده یا یک مجسمه ساز ممکنه سالها تولید آثار هنری انجام بده بدون اینکه در استخدام کسی باشه و بعد آثار هنریش رو جایی در یک نمایشگاهی به فروش برسونه. این تصویب نامه کار مهمی که انجام میده اینه که اون تبصره ماده 131 رو اصلاح میکنه و میگه تولید آثار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای کار محسوب میشه. در واقع کار اهالی فرهنگ و هنر بر اساس قانون کار به رسمیت شناخته میشه. دقیقاً واژه درستش هم همینه، کار به رسمیت شناخته میشه. بعد از اینکه کار به رسمیت شناخته بشه، دیگه لازم نیست که شما برای اینکه بتونید یک تشکل صنفی ثبت بکنید تعداد مشخصی قرارداد کار ارائه بدید، بلکه میتونید با یک تعداد مشخصی از متقاضیان پیش برید، قرارداد کار نیازی نداره که ارائه بدید، با همون تعداد میتونید تشکیلات خودتون رو
خب و این میتونه خیلی از مشکلات دیگه رو هم برطرف بکنه.
شبتون بخیر، با برنامه نیستان در خدمت شما هستیم و گفتگومون رو ادامه میدیم. امشب در خدمت خانم سحر کمالوند، کارشناس و محقق موسیقی هستیم و مهمان بزرگواری ما رو همراهی میکنن آقای کاویه رضوانی راد، حقوقدان و مشاور حقوقی خانه موسیقی. درباره نهادهای صنفی هنرمندان، وظایفشون و قرار قوانینی تصویب بشه که امیدواریم از همینجا، آرزوهای خوب داریم برای هنرمندانمون که همیشه دغدغه مند بودن، گله مند بودن و همیشه ابراز نارضایتی میکردن و جاهایی هم واقعا محق بودن در این قضیه. خب آقای رضوانی راد، یک پرسشی من داشتم از شما، این که این نهادهای صنفی وقتی که شکل پیدا میکنن وظایفی بر عهده‌شون هست، شرح وظایف چگونه نوشته میشه که ما میتونیم اینها رو بگیم قابل اجرا هستن، قانونی هستن که هنرمندان میتونن ادعا کنن که این کار رو من انجام دادم، حالا دستمزدم رو نگرفتم، حالا یا از نظر حقوقی سوالهایی برشون پیش میاد؟ در خدمتتون هست.
ببینید خانم وحیدی، شکل ایدئال قانون نویسی چگونه است؟ شکل ایدئال قانون نویسی در سراسر جهان و اون چیزی که در نظام‌های حقوقی که سازوکار درست براشون وضع شده ما توصیه می‌کنیم، اینی که قانونگذار موقعی که داره قانون می‌نویسه نگاهش به مخاطب قانون باشه. هر چقدر فاصله بین قانونگذار و مخاطب قانون زیاد بشه، یعنی قانونگذار اصولا در هنگام وضع قاعده قانونی خیلی به مخاطبش توجه نکنه، اون قانون به تدریج متروک میشه. ما اتفاقا بحثمون اینه که اگر قرار قانونی برای هنرمندان نوشته بشه، حتما خود هنرمندان در وضع قواعد قانونی باید مشارکت داشته باشه.
بله.
اتفاق خوبی که افتاده اینه که تا امروزی که ما در خدمت شما هستم، در وضع مقررات مربوط به این تصویب نامه مهمی که تقریبا دو هفته گذشته تصویب شده بین وزارت کار و وزارت ارشاد، تقریبا تمامی وضع قانون توسط حقوقدانان و هنرمندان به صورت توأمان انجام شده. یعنی در جلساتی این تصویب نامه نهایی شده که هم نمایندگان تشکل‌های هنری وجود داشتن و هم حقوقدانان. این باعث میشه که حقوقدان موقعی که داره قاعده‌ای وضع می‌کنه، دغدغه‌های اصلی مخاطب قانون رو بدونه. یعنی همون جایی که داره قاعده می‌میسه برای نهاد صنفی، میدونه که این هنرمند، این پدیدآورنده، این فعال رسانه‌ای چه مشکلاتی داره، چه گرفتاری‌هایی در سر کارش داره. با توجه به اونها قانون و قاعده وضع می‌کنه. ما اعتقادمون اینه که اگر همین سطح از مشارکت بین هنرمندان و حقوقدانان، بین نهاد صنفی و دولت تا پایان اصلاح ماده 131 قانون کار و تشکیل نهادهای صنفی حفظ بشه، طبیعتاً هر قانونی که وضع میشه با توجه به اینکه محصول مشارکت فکری و عملی بین هنرمندان و حقوقدانان هست، حتماً در مرحله اجرا هم میتونه همه دغدغه‌ها رو برطرف کنه. اما این رو با اطمینان خدمت شما عرض میکنم که هر قانونی که تصویب بشه، چه هنرمندان مشارکت داشته باشن چه نداشته باشن، که همه تلاش ما باید این باشه که هنرمندان مشارکت داشته باشن، اما هر قانونی که وضع بشه ضمانت اجرای کامل خواهد داشت و بنابراین این تشکل صنفی مثل همه تشکل‌های صنفی دیگری که ذیل فصل 6 قانون کار تشکیل شدن و دارن فعالیت میکنن، حد اکثر حمایت‌های قانونی رو خواهند داشت.
سپاسگزارم از خبر بسیار نویدبخشی که به هنرمندانمون دادید. من از همین جا از شنوندگان خوبمون درخواست میکنم اگر پرسشی دارن میتونن از طریق سامانه 162 طرح کنن، چرا که این برنامه قراره که با همین موضوع به دو برنامه اختصاص پیدا بکنه. ما میتونیم در برنامه بعد پرسش های شما رو مطرح کنیم و دعوت خواهیم کرد از آقای رضوانی راد که در این برنامه حضور داشته باشن و پرسش های شما رو پاسخگو. خب خانم کمالوند، اگر صحبتی داری، چون دیگه در دقایق پایانی بخش گفتگومون هستیم.
خواهش میکنم، فقط من تشکر میکنم از آقای راد، خیلی از در واقع سوالات ما رو پاسخ دادیم. فقط حالا من میخوام یه خورده تخصصی تر بریم جلو، حالا بیایم از منظر موسیقی نگاه کنیم، ببینیم برای اهالی موسیقی قرار چه اتفاقی بیفته. یعنی الان خانه موسیقی تا الان یک کارهایی رو انجام میداده، یه وظایفی رو داشته، زین پس قراره چه اتفاقای بهتری بیفته؟
یکی از دغدغه‌های اصلی که در واقع این کارگروه تقریبا 20 نفره در طول این یک سال و نیم اخیر بهش پرداخته بود، مسئله سه تا خانه بود: خانه موسیقی، خانه تئاتر و خانه سینما، که خب ببینید به هر حال این نزدیک به 20 سال سابقه دارن، در فراز و نشیب‌های بسیاری حضور داشتن، حمایت کردن، محل چالش بسیاری از هنرمندان بودن و نباید به حال با تصویب یک قانون جدید این نهادها از بین برن. تقریبا اتفاق نظر وجود داشت در اون کارگروه و بین دو وزیر که این سه تا خانه باید با شرایط فعلی حفظ بشن، یعنی هر سه تا خانه حضورشون بنابراین با وجود قانون جدید ادامه پیدا میکنه، فقط اینکه ماهیتشون از مؤسسه فرهنگی هنری تبدیل میشه به یک ماهیت صنفی، یعنی کانونهای زیر مجموعه شون میرن به عنوان تشکلهای صنفی ثبت میشن، خودشون هم که تبدیل به نهاد فراگیر میشن. در واقع اون باگی که در این سالها از لحاظ ساختار حقوق عمومی ما وجود داشته که اینها مؤسسه فرهنگی هنری بودن اما داشتن کار صنفی میکردن، حالا از این بعد با تصویب این قانون جدید اون باگ قانونی برداشته میشه دیگه، واقعا نهاد صنفی بخش موسیقی میشه خانه موسیقی، چون هم فراگیره، هم سابقه شو داره، همون تعداد کافی اعضا رو داره و هم ماهیت فعالیت هایی که داره امروز انجام میده همون ماهیتیه که در فردای تصویب قانون و اصلاح ماده 131 قانون کار به فعالیت خودش ادامه خواهد داد. بنابراین خانه موسیقی با یک تغییری در عنوان حقوقی خودش از نهاد در واقع مؤسسه فرهنگی هنری به یک نهاد صنفی حقوقی بدل
میشه. وقت انجمن صنفی هنرمندان موسیقی چطور؟
بله، خب این یکی از چالش‌های بزرگه واقعا از لحاظ قانونی که اون انجمن صنفی موسیقی کجای قواعد حقوقی قرار میگیره. من به نظرم میاد که با تصویب قانون جدید عملاً هنرمندانی که ذیل انجمن صنفی دارن فعالیت میکنن، یا اصلا هنرمندانی که ممکنه امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم نه عضو خانه موسیقی باشن نه عضو انجمن صنفی موسیقی باشن، میتونن در تشکیلات صنفی که از حالا به بعد شکل میگیره عضو بشن و به اون نهاد فراگیر نهایی که حالا امروزی که داریم صحبت میکنیم خانه موسیقیه و بعد حالا احتمالاً توسعه پیدا میکنه و یک کانون سراسری میشه که متشکل از همه رسته های هنری هست، احتمالاً به اون بپیوندن تا این دوگانگی بین انجمن صنفی و خانه موسیقی یک بار برای همیشه حل بشه.
متشکرم، ممنون.
سپاسگزاریم از حضورتون آقای رضوانی راد، همینطور از حضور و همراهی شما خانم کمالوند. امیدوارم که مباحثی که در برنامه امشب نیستان تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه، همونطور که وعده کردیم انشاءالله در برنامه آتی باز هم در خدمت آقای رضوانی راد و خانم کمالوند خواهیم بود و این موضوع مهم رو طرح میکنیم و ادامه میدیم که هنرمندان خوبمون به ویژه اهالی موسیقی اگر سوالی در ذهنشون شکل گرفته پاسخهاشون رو دریافت کنن. من از دو مهمان عزیزمون خداحافظی میکنم، خیلی لطف کردید، شبتون بخیر خانم کمالوند، ممنونم از همراهیتون. شب آرامی رو برای شما همراهان نیستان آرزو میکنم، ممنونم که تا این لحظه حوصله به خنج دادید و ما رو همراهی کردید. آخرین بخش برنامه نیستان اختصاص داره به اجرای استاد کیوان ساکت که با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنم. به اتفاق میشنویم.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود و مهر به همه علاقمندان و شیفتگان فرهنگ و هنر و خونیای ایرانی. در جلسه پیشین از راست پنجگاه سخن گفتیم و شباهت آن با ماهور و اینکه درآمد راست پنجگاه یا درآمد راست همان گوشه گشایش است که در ماهور به عنوان درآمد دوم یا دومین تکه از ردیف ماهور می نوازند. همچنین گفتیم که آنچه راست پنجگاه رو برجسته می کند به عنوان یک دستگاه جداگانه، غیر از مرکب نوازی یا پردگردانی به دستگاه های دیگر، در واقع به پنج دستگاه، المان ها یا فیگور های ملودیکی ویژه است که نوازندگان در حین اجرا می نوازند و نمی توان اجرایی از راست پنجگاه رو پیدا کرد که اون المان های ویژه که خاص راست پنجگاه هستند در اون نواخته نشده باشند. یکی از گوشه هایی که در راست پنجگاه نواخته می شود گوشی است به نام روح افزا. روح افزا در واقع از دو بخش تشکیل شده است و می توان اون رو زیر مجموعه از گوشه رهاوی یا روحاق در دستگاه شور قلمداد کرد. روح افزا رو از گزیده ردیف کاربردی موسیقی ملی ایران با صدای آقای وحید تاج برای شما می نوازیم.
اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند، اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند، درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد، موسیقی
آنچه برای شما نواختیم و از آن سخن گفتیم، گوشه روح افزا در دستگاه راست پنجگاه بود.
استاد کیوان ساکت هم سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم ممنونیم که شنونده نیستان امشب بودید. با همه شما دوستداران موسیقی خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدار.
آلیس
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بده.
آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. یک بار دیگه خدمتتون اعلام کنم که میتونید از همین الان با دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 تماس بگیرید، قطعه شعری رو از شاعران خوبمون انتخاب